ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فرآورده‌های سوختی در ایران، حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی را تایید کرد.
ساعت 10:00 بود امروز به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه‌ها به ما اطلاع دادن همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستند که بعضی از جایگاه‌ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدند و عملیات سوختگیری متوقف شده.
پیش از این اظهارات، یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختلال در جایگاه‌های سوخت را به عوامل خارجی نسبت داده بود. با این وجود، سازمان پدافند غیرعامل ایران در اطلاعیه اعلام کرد که نمیتوان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیف این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. خبرگزاری فارس از فعالیت مجدد برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند و با قیمت آزاد خبر داده است. رسانه‌های ایران می‌گویند پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری ایران مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش استعفا کرد. بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، 35 داوطلب کنکور که مشکوک به تقلب بودند اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا کردند. رئیس مستعفی سازمان سنجش در متن استعفایش تاکید کرده که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از بازگشت به تحصیل متقلبان را ندارد. موضوع راهیابی افراد مشکوک به تقلب به دانشگاه‌ها به خصوص در رشته‌های تجربی و پزشکی تابستان امسال به یکی از مباحث چالش برانگیز برای وزارت علوم ایران تبدیل شده بود. ارتش اسرائیل از کشف بزرگترین تونل زیرزمینی حماس در نوار غزه تا به امروز خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این تونل که چند هفته پیش کشف و پاکسازی شده، طولی بالغ بر 4 کیلومتر دارد و پهنایش به اندازه است که یک اتومبیل بزرگ از آن عبور کند. این تونل همچنین تا 50 متری عمق زمین میرسد و به سیستم‌های مخابراتی و برق و تهویه هوا نیز مجهز است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل عصر یکشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اسرائیل 3 تونل مشابه را ردیابی کرده، اما تاکنون تنها یک مورد آن را علنی ساخته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه جدیدی را به رأی خواهد گذاشت که خواستار توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در غزه است. این قطعنامه که توسط امارات متحده عربی تهیه شده از طرفین درگیری‌ها خواسته همه گروگان‌ها را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. در این قطعنامه پیشنهادی همچنین از راه حل دو کشوری حمایت شده است. با این وجود، از آنجا که به صراحت نام حماس در پیشنویس ذکر نشده، متن پیشنهادی با انتقاد اسرائیل و ایالات متحده روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل از آغاز درگیری‌ها در غزه نتوانست قطعنامه‌ای درباره این منازعه تصویب کند. و 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، صدیقه وسمقی و عالیه مطلب‌زاده رسیده، هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده و به آسانی التیام نخواهد یافت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. اختلال سراسری در جایگاه‌های سوخت بر اثر حملات هکرهای موسوم به گنجشک‌های درنده را بررسی می‌کنیم.
طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم. نتیجهش میشه امروز که ما ببینیم کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت‌ترن.
بیانیه چند فعال سیاسی و مدنی در مخالفت با پافشاری حکومت بر سیاست حجاب اجباری موضوع گزارش بعدی ماست.
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش در ارتباط با زنان حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده.
و کشف یک تونل بزرگ 4 کیلومتری متعلق به حماس در غزه را هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. به دنبال اختلال در خدمات رسانی جایگاه‌های سوخت سراسر ایران از صبح روز دوشنبه 27 آذر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را به عوامل خارجی نسبت داد. همونطور که در خبرها شنیدید، جواد اوجی وزیر نفت ایران هم حمله سایبری را به عنوان عامل این اختلال معرفی کرد. همزمان گروهی با نام گنجشک درنده مسئولیت حمله هکری به پمپ بنزین های ایران را بر عهده گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان به ادعای این گروه هکری اطمینان داشت. امیر رشیدی:
ببینید، من تا جایی که در واقع من فکر کنم 2-3 مورد رو میتونیم در مورد صحبت بکنیم. یک، خود در واقع مسئولین جایگاه سوخت و شرکت سوخت‌رسانی اینا تایید کردن که هک شدن. سازمان پدافند غیر عامل تکذیب کرده هک رو، منتها به طرز این مقدار خنده‌داری تکذیب کرده، گفته ما ادعای دشمن رو تایید نمی‌کنیم. یعنی گویی که ادعای هک درسته، اما چون دشمنان ما گفتن ما میگیم نه درست نیست. و مورد بعدی هم در واقع اطلاعاتی است که این گروه خودش در کانال تلگرامش و توییتر منتشر کرده، اسکرین شات هایی که نشون میده که اینا به سرورهای سوخت‌رسانی و در واقع تجهیزات سوخت‌رسانی نفوذ کردن، اطلاعاتی رو به دست آوردن و یه مقداری یه سری اسکرین شات در واقع منتشر کردن. اکسل هایی که داره آی پی آدرس ها رو نشون میده، سرورها رو نشون میده، تنظیمات و پیکر بندی ها و کانفیگوریشن ها رو نشون میده. بنابراین به نظر میادش که این گروه حداقل تا اینجا ادعایی که داره میکنه رو داره با یک سری از مستندات کوچیک، نه چندان فنی و پیچیده، داره تایید میکنه. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم، با توجه به سابقه گذشته این هک ها میتونیم به این نتیجه برسیم که این ادعا صحت داره.
چرا جمهوری اسلامی نمیتونه در برابر این گونه حملات سایبری از خودش مقاومتی نشون بده؟
دو دلیل عمده داره. دلیل اول این هستش که جمهوری اسلامی تمام تمرکزش بر روی دشمن داخلی، اون چیزی که اونها بهش میگن دشمن طبیعتاً داخلی است، یعنی مردم، تمام تمرکز و سرمایه گذاریش بر این هستش که چجوری پول خرج کنه، چجوری سرمایه گذاری بکنه، سانسور بکنن اینترنت رو و اقدامات سایبری و هک و این چیزا علیه مردم و مخالفین جمهوری اسلامی صورت بدن. طبیعتا وقتی شما تمام تمرکزتون این سمت هست، دیگه منابع لازم رو ندارین برای اینکه بتونین زیر ساختای خودتون رو از اون باز دو مرتبه دشمن خارجی، اون چیزی که آقای رئیس پدافند غیر عامل گفتن، محافظت بکنید. دلیل دومش هم این هستش که شما وقتی شرایط جامعتون به سمتی میره که متخصصین شما احساس آرامش و راحتی نمی کنن برای اینکه در اون کشور زندگی بکنن، بخش خیلی زیادی از اینها مهاجرت میکنن. ما طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم که کشور ترک کردن. بنابراین نه تنها شما منابعتون رو صرف حفاظت از زیرساختای حیاتی کشور نمی کنین، بلکه متخصصین فنیتون هم کشور ترک میکنن. نتیجهش میشه امروز که ما میبینیم فیلترینگ پیچیده تر و سختتر شده، مردم سختتر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اما کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت ترن. چرا؟ چون منابع برای دفاع سایبری خرج نمیشه، برای اقدام علیه مردم خرج میشه.
چه چیزی در مورد این گروه گنجشک درنده میدونیم؟ چه اطلاعاتی در مورد اینها هست؟
واقعیت اینه که جزئیات زیادی ما نمیدونیم. در واقع میشه گفتش که از شروع جنبش زن زندگی آزادی گروه های هکری مختلفی اقدامات متعدد انجام دادن، جاهای مختلف رو هک کردن. یه سری از اون ادعاها اثبات نشد و همچنان هم کسی توضیحی نمیده راجبش. مثلا نمیدونم گزارش میومد که یه گروه هکری گفته مقامات ایرانی دارن فرار میکنن ونزوئلا. خب اینا رو ما هیچ مستنداتی ازشون نداریم. اما بخشی از این گروه ها مثل همین گروه یا اون گروهی که مثلا فرض بکنی در واقع دادستانی رو هک کرد، اینها مستندات فنی از کارشون ارائه میدن. ما نمیدونیم اینا دقیقا وابسته به کجا هستن و چه گروه هایی هستن، اما از مدل کارشون برمیادش که نمیتونه یک گروه معمولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای هک کردن جایگاه سوخت شما نیاز به یک ابزارهایی دارین که این ابزارها چیزی نیست که شما در بازار بتونید برید تهیه بکنید. شما باید بدونین اون ماشین‌ها چه جور ماشین‌هایی هستن، شما باید بدونین چه سخت افزارهایی اونجا استفاده شده. اگر می‌خواید بد افزاری رو اونجا در واقع پیاده بکنین، باید با اونها آشنایی داشته باشین و اینا چیزایی نیست که ماشین‌های سوخت‌رسانی چیزی نیست که شما بتونین تو بازار معمولی تهیه کنین. معمولاً دولت‌ها می‌تونن به چنین چیزهایی دسترسی داشته باشن. بنابراین از اینجور موارد میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً پای یک دولت خارجی در میان هستش، حداقل برای حمله به مواردی مانند جایگاه سوخت‌رسانی و چیزهای از این دست میتونیم چنین حدسی بزنیم که پای یک دولت خارجی در میان هستش. و خب با سابقه ای هم که بین ایران و اسرائیل وجود داره در این درگیری های سایبری و غیر سایبری، میشه حدس زد که با احتمال زیاد شاید در واقع یک چنین کشورهایی در این حمله ها دست دارن، ولی ما سند متقن نداریم که بتونیم چنین چیز رو اثبات بکنیم.
گفتگوی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی. اما در پی اختلال سراسری در عرضه سوخت در ایران، مسئولان وزارت نفت از مردم خواستند در صورت عدم نیاز ضروری به بنزین طی چند ساعت آینده به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند. در همین حال همونطور که شنیدید، یک گروه هکری با نام گنجشک درنده مسئولیت این اختلال را بر عهده گرفته. مهدی بیگی در گزارشش در مورد این گروه بیشتر توضیح می‌دهد.
گزارش ها از ایران از اختلال در جایگاه های عرضه سوخت در چندین استان حکایت دارند. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرده تا اطلاع بعدی عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام می شود. این شرکت اختلال فنی ایجاد شده را توطئه معاندان یا همان دشمنان برای تحت شعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانسته. سازمان پدافند غیر عامل کشور هم گفته تمام گزینه های محتمل از جمله هک را تحت بررسی دارد. اما به گفته این سازمان فعلا نمی توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته اختلال امروز در پمپ بنزین ها در پی حمله سایبری اتفاق افتاده است. گروه های هکری در گذشته بارها به زیر ساخت های امنیتی جمهوری اسلامی حمله کردند. این بار گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت اختلال در جایگاه های عرضه سوخت را به عهده گرفته. این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته:
ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. این حمله قسمت بسیار کوچکی از توانایی‌های ما در مقابل شرارت محورهای تروریست تو در منطقه است.
احتمالاً منظور این گروه از آنچه تحریکات شرورانه رهبر جمهوری اسلامی در منطقه می‌خواند حمایت حکومت از شبه نظامیان است که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و در غزه فعالیت می‌کنند و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند. به ویژه حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. گروه گنجشک درنده با ارسال تصاویری در شبکه ایکس و کانال تلگرامی خود نوشته با ارسال پیامک به راننده های آمبولانس و آتش نشانی آنها را قبل از اجرای حمله سایبری از طریق شماره اسکایپ مطلع کرده. این گروه ادعا کرده علارغم تواناییش برخی از جایگاه‌های سوخت را به خاطر دسترسی سازمان‌های امدادرسان به سوخت مورد حمله قرار نداده است. این گروه برای اثبات اینکه حمله کار آنهاست، تصاویری از اطلاعات جایگاه‌های سوخت هم منتشر کرده. شماره تماس و برخی اطلاعات شخصی جایگاه‌داران هم در این تصاویر دیده می‌شوند. تیر ماه پارسال هم گروه گنجشک درنده به خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد در ایران حمله هکری کرد. این گروه تصاویر دوربین مداربسته ای از یکی از این کارخانه ها را هم منتشر کرد که در آن کارگرانی در حال فرار دیده می شدند و بلافاصله یکی از ماشین ها شروع به پرتاب مواد مذاب می کند و آتش می گیرد. این گروه با انتشار این ویدیو نوشت صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود قرار داده. آن زمان هم این گروه ادعا کرده بود که حمله سایبری را با دقت انجام داده تا جان افراد بیگناه حفظ شود. برخی تحلیلگران این گروه را وابسته به دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل می‌دانند. برخی دیگر هم این گروه را صرفاً یک گروه هکری مستقل مخالف حکومت ارزیابی کردند. اسرائیل هنوز در مورد این حمله سایبری در ایران اظهار نظری نکرده، اما یگان سایبری این کشور گفته که ایران و حزب الله در پشت حمله سایبری به مرکز درمانی زیو در شمال اسرائیل که حدود 3 هفته پیش رخ داد بودند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نه فعال سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از مطالبه حجاب اختیاری حمایت کردند و خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده و ناصر ظرف را شان رسیده، از قانون حجاب در ایران به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی نام می‌برد که به گفته آنها دستاویزی شده برای حدک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال کردن حقوق او. در گفتگویی که ساعتی پیش با صدیقه وسمقی از چهره‌های شاخص نواندیش دینی در ایران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، ابتدا از جزئیات آن پرسیدم. صدیقه وسمقی:
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش و سیاست‌های غلط و خشونتباری که داشته در ارتباط با زنان، از جمله در ارتباط با مسئله پوشش و حجاب، بله خب حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده که خب ما امضا کنندگان این بیانیه باش مخالفیم. خیلی ها هم خب این روزها در واکنش به عمل کرده حکومت دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن از اقشار گوناگون، ولی خب گوش شنوایی ندارن حاکمان و همچنان انگار که با یک روش لجبازانه، یک واکنش لجبازانه نسبت به مردم فشارهای خودشون رو افزایش میدن، که از اون جمله از تصویب لایحه حجاب و عفاف و یا همون جور که در این بیانیه ذکر شده اون نامه محرمانه وزیر کشور که یک رسوایی بزرگ بود برای حکومت، به هر حال نشون دهنده اینه که حاکمان نمیخوان در برابر خواست مردم کوتاه بیان و یک مسئله ای رو که هیچ وجاهتی نداره. ببینید مسئله اصلی اینه که این پوشش و حجابی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه هیچ مقبولیت شرعی به این شکلی که اینا مطرح میکنن نداره، هیچ توجیه و پایه شرعی نداره، مقبولیت عرفی نداره و اینها صرفا میخوان زورگویی بکنن و خب این برای مردم پذیرشش دشواره، برای زنان هم دشوارتر از این.
در یک قسمت این بیانیه اشاره شده که شکست تجربه طولانی و پرهزینه تحمیل حجاب انتظار معقول لغو قانون مربوط به اون رو پررنگتر از همیشه کرده. در این زمینه که شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص خواستار لغو قانونش شدین، ممکن است بیشتر برای شنونده های ما توضیح بدین؟
بله، خب من فکر میکنم و حتما امضا کنندگان این بیانیه هم همینطور فکر میکنن که یک حکومت وقتی که میبینه واکنش عمومی در طول ده ها سال نسبت به یک قانون غلط چی هست و این قانون غلط هزینه های بسیاری رو بر کشور و مردم تحمیل کرده، عاقلانه ترین کار اینه که اون قانون رو باید لغو کنن. همه ی حکومت ها این کارو میکنن، از گذشته تا حالا این کارو میکردن، حتی در جوامع غیر متمدن هم اگه میدیدن یه سنتی غلطه اونو تصحیح میکردن. اما خب ما متاسفانه میبینیم که این رفتار متمدنانه و عاقلانه در این حکومت وجود نداره و به جای این که بیان این رو لغو بکنن، کنار بذارن که جامعه آرامش پیدا بکنه، زنان و دختران نوجوان ما احساس امنیت بکنن در این جامعه، روز به روز با لجبازی فشار رو دارن افزایش میدن، گویا که در مقابل دشمنانشون صف کشیدن، نیروهاشون رو میارن بیرون در مقابل زنان به صف میکنن، تهدید میکنن. خب این رفتارها جز ایجاد تنش در جامعه نتیجه ای نداره. حکومت وظیفش ایجاد امنیته. به همین جهت ما در این بیانیه گفتیم که انتظار جامعه این هست که چنین قانونی لغو بشه، نه اینکه شما ببرید در نهاد دیگری اون رو تصویب بکنید. من این نکته رو میخوام اضافه بکنم که ظلم و ستم رو در لباس قانون نمیشه موجه جلوه داد. این لایحه حجاب و عفاف که در اون مجازات‌های بی پایه و اساس ظالمانه و غیر انسانی زیادی برای زنانی که این حجاب رو قبول ندارن و رعایت نمی‌کنن در نظر گرفته شده، یک لایحه ظالمانه است که اون رو هر نهادی تصویب بکنه نمیتونه بهش اعتبار ببخشه. چیزی که ظالمانه و غیر عادلانه است قانون نمیتونه به اون اعتبار ببخشه. از قانون نمیشه سوء استفاده کرد. به هر حال پیام ما در این بیانیه هشداری است به حکومت که دست از این فشارها بر زنان و جامعه برداره. اینها جز برانگیختن خشم مردم نتیجه دیگری نداره.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی، فعال سیاسی و مدنی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
گروه افراطی حماس از آن کرد تونلی که نظامیان اسرائیلی در شمال نوار غزه کشف کردند متعلق به این گروه است. این در حالی است که همزمان با انتشار گزارش‌هایی از احتمال دستیابی اسرائیل و حماس به توافقی برای وقفه دیگر در جنگ و تبادل اسرا، درگیری‌های شدید در نوار غزه ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
We are going to enter to the biggest tunnel.
ارتش اسرائیل میگوید بزرگترین تونل گروه افراطی حماس در نوار غزه را کشف کرده است. تونلی واقع در منطقه جبال یا در شمال این باریکه که به گفته مقام‌های اسرائیلی از سریع‌ترین و مهمترین پروژه‌های یحیی اسنوار رهبر حماس در نوار غزه است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
در عملیات ویژه موفق به کشف و کنترل یک تونل تروریستی شدیم. این بزرگترین تونلی است که تاکنون در نوار غزه کشف کرده ایم. تاکنون 4 کیلومتر از این شبکه تونل را شناسایی کرده ایم که عمق آن به 50 متر زیر زمین می رسد. در این تونل اسلحه زیادی یافتیم. این یک تونل معمولی نیست. یک شهر تروریستی است که حماس آن را به جای سرمایه گذاری برای زندگی مردم غزه ساخته است.
شخماس خفار و بنا بمکم لشکی کسف به تشوه عزه.
مقام های نظامی اسرائیلی میگویند یکی از خروجی های این تونل تنها 400 متر با گذرگاه ارز فاصله دارد، یکی از گذرگاه هایی که نوار غزه را به اسرائیل متصل می کند. به گفته سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، تونل کشف شده یکی از تونل هایی است که حماس از آن در حمله 15 مهر گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی استفاده کرده بود. حمله ای که طی آن بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حمله ای که باعث آغاز حملات و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس شد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
به همین دلیل ما باید حماس را شکست دهیم و این مسئله زمان بر است. ما باید این نوع از تونل ها را کشف و منهدم کنیم و این زمان خواهد برد.
حملات هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل همچنان منطقه شمال، مرکز و جنوب نوار غزه را هدف قرار می دهد. حملاتی همراه با عملیات زمینی. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه از اهداف نظامیان اسرائیل بود. وزارت بهداشت غزه میگوید در حملات 24 ساعت اخیر به این منطقه دست کم 90 نفر کشته شدند. یکی از ساختمان‌های بیمارستان اشرفا در شهر غزه بمباران شد. حمله‌ای که تعدادی کشته بر جای گذاشت. نظامیان اسرائیلی یکی از مجتمع‌های مدارس در شهر غزه که در آن شمار زیادی از آوارگان پناه گرفته‌اند را به محاصره خود درآورده‌اند. یکی از بیمارستان‌ها در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هم بمباران شد. اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد به استفاده از مراکز غیر نظامی از جمله اردوگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان محلی برای پنهان شدن اعضایش و برنامه‌ریزی و اجرای حملات متهم می‌کند. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از 18800 نفر فراتر رفت، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه که از اسرائیل و منطقه فلسطین دیدن کرده با محکوم کردن حمله 15 مهر حماس به اسرائیل درباره اوضاع نوار غزه سخن گفت.
وضعیتی که دیدیم فاجعه بلکه بیش از فاجعه است. فاجعه‌ای بر سر غیر نظامیان آمده که نمیتوانیم در برابر آن بی تفاوت باشیم. نباید فلسطینی‌ها بهای جنایت‌های تروریستی را بپردازند که خود دست به آن نزده اند. فرانسه خواهان برقراری وقفه جدید و فوری جنگ است.
شمار تلفات نظامیان اسرائیلی نیز در درگیری‌های غزه در حال افزایش است. ماجرای کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی در غزه با شلیک اشتباه نظامیان اسرائیلی همچنان خبرساز است. هرزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل با حضور میان نظامیان اسرائیلی در نوار غزه گفت:
اگر 2 نفر را دیدی که مسلح نیستند، دستهایشان را بالا بردن و پیراهن ندارند، 2 ثانیه برای فکر کردن صبر کن. میخواهم یک مسئله مهم دیگر بگویم. اگر آن 2 نفر از ساکنان غزه بودند و برای تسلیم شدن پارچه سفید در دست گرفته بودند، آیا به سمت آنها تیراندازی میکنیم؟ به طور حتم نه. این ارتش دفاع اسرائیل نیست که به سمت آنها تیراندازی میکند.
او همچنین از دستگیری بیش از 1000 نفر در نوار غزه خبر داد.
کسانی که احساس ترس میکنن، حتی کسانی که با ما در حال جنگ هستن، اگر اسلحه خود را زمین بگذارن و دستهایشان را بالا ببرن، ما به سمت آنها شلیک نمی کنیم. آنها را دستگیر میکنیم تا از آنها اطلاعات به دست بیاوریم. تا کنون بیش از 1000 نفر را دستگیر کردیم.
اوضاعی که فشار را بر دولت اسرائیل برای توافق با حماس برای دور تازه از تبادل اسرا بیشتر کرده است. با میانجیگری قطر و مصر، مذاکرات برای وقفه ای دیگر در جنگ اثر گرفته شد. مصر از آمادگی اسرائیل و حماس برای وقفه ای دیگر خبر داد. از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره قطعنامه جدید رأی‌گیری خواهد کرد که خواستار توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در غزه است.
گزارشی بود از ایلیا جزائری و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.